بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول چند جلسه هست؟ البته چند جلسه نه، تقریبا دو جلسه هست. این دو جلسه اخیر است که ما به فضل خدا و منت اهل بیت دیگه وارد نظر مختار خودمون شدیم، نظر اصولی خودمون رو شروع کردیم. تقریبا دو جلسه فقط گفتیم و رفقا مرتب تقریر نویسی کردن. خب حالا چون یه مقداری البته بحث ادامه داره، بحث همینطور انشاءالله به لطف خدا ادامه خواهد داشت، ولی چون نمیخوام دیگه توضیحات طولانی بشه و از اون برم تقریر نویسی بیش از حد خودش بشه، به لحاظ اینکه تقریبا به یه مقطعی از بحث رسیدیم، امروز دیگه تقریر نویسی رو متوقف میکنیم، به اون چی که گفتیم بر میگردیم و توضیحاتش رو تقدیم میکنیم که اون قسمت اول عرض ما که مطلبش رو یاد داشت کردیم انشاءالله شرحش هم کامل بشه، توضیحاتش هم کامل بشه. بعد که انشاءالله توضیحات کامل شد دوباره بر میگردیم و متن تقریرات رو انشاءالله ادامه میدیم. اولین نکته ای که ما در صدر عرائضمون خدمت دوستان تقدیم کردیم این بوده که همونطور که قبلا هم البته اشاره کرده بودیم، در مهندسی کتاب احتیاط سلائق مختلف وجود داره. یعنی مثل یه زمینی میمونه که میخواد به چند تا مهندس بدید ببینید از این زمین چه نقشه های ساختمونه رو میتونن استخراج بکنن. خب حالا هر مهندسی با توجه به خلاقیت ها و ذوق‌ها و دانشی که داره از این زمین نقشه های جور و جور در میاره که بعد مثلا حالا یکی از اون نقشه ها به عنوان بهترین نقشه انتخاب میشه و اون طرف اون نقشه رو میسازه. حالا تشبیه کردم که اجمالا بدونید فضای کار به چه صورته. در کتاب احتیاط تقریبا ما یه فضای همینطوری رو داریم. مهمه در کتاب احتیاط اینی که ما شکمون در مکلفان بهه. آیا نقیق رو دقیق داشته میشیم؟ برخلاف کتاب براءت که شک در براءت بود، شک در اصل تکلیف بود، در کتاب براءت شک در اصل تکلیف بود. اینجا در کتاب احتیاط شک در مکلفان بهه. خب حالا این شکی در مکلفون برو چجوری میخواه حلاجیش بکنی، چجوری میخواه بررسیش بکنی، اینجاست که سلیقه های مختلف پیش میاد و تقسیم های متفاوت رو تولید میکنه. مرحوم آخر نظر خودشون رو فرمودن که ما در شکی در مکلفون به دو جور، یعنی دو قسم داریم. یک قسم شکی در متباینه، یک قسم شکی در اقل و اکثر ارتباطی. بعد بر همین اساس فرمودن ما کل کتاب احتیاط رو به دو بخش تقسیم میکنیم و بخش متباینین رو جدا بحث کرد، بخش اقل اکثر ارتباطی رو هم جدا بحث کرد. این سلیقه مرحوم آخون شد. مرحوم میرزای نائینی همین راه مرحوم آخون رو تکن تابع ایشون شده، اما حرفا و همون سلیقه رو تحویل داد. مرحوم شیخ یه قدری متفاوت فرمایش ایشون، یعنی خیلی تو وادی این دو بزرگوار است. اون تقریبا از شک در اقسام مکلفان به و شبه وجود و اینا بحث رو شروع میکنه. بعد آخراش این نکته ای داره که میگه شک در مکلفان به اگر از جنس شبه وجوبی باشه، این شبه وجوبیش تقسیم میشه به متباینه و اقل اکثر ارتباطی. پس مهندسی شیخ هم یه مقدار متفاوته، ولی از نظر حقیر این کتاب احتیاط رو ما به دو تقسیم جداگانه میتونیم منقسم بکنیم. یه به دو تقسیم جداگانه منقسم شده در واقع. دو نگاه متفاوت، دو برنامه متفاوت، دو نقشه طراحی شده متفاوت علی حد داره. یه هر کدومش رو بخوای میتونه از اون وارد بشه و مباحث شکل در مکلف اون به رو در ضمن اون تقسیم تعقیب بکنه، ازش صحبت بکنه. در تقسیم اول بحث رو به این صورت خدمت دوستان تقدیم کردیم. عرض کردیم که شک یا در اصل تکلیفه یا در مکلفون به، تقسیم ثنایی. فقط بفرمایید شک یا در اصل تکلیف یا در مکلف هم به. اگه شک در اصل تکلیف باشه اما شبهه بدویه بهش گفته میشه و در شبهات بدویه هم عقل هم نقل حکم به براءت کرده، ولی اگر شک در مکلف هم به باشه، اولین نکتش اینه که ما هر جا شک در مکلف هم به داریم این چون شکی با علم اجمالی همراهه. چجور با علم اجمالی همراهه؟ دقت بفرمایید، چون شما در اونجا یک چیزی رو میدونی که اون چیز مبتلای به جهل و ابهام شده و علم اجمالی دقیقا همینه. دقت بفرمایید، در شک در مکلفان به شما یک چیز رو میدونی، ولی اون دونستن اون چیزی که میدونی و اون دونسته شما همراه با ابهام شده. مثلا میدونی که در ظهر روز جمعه نماز به گردنت باره، اینو میدونی، تا اینجاش مشخص، ولی اون نمازی که به گردنت بار شده آیا نماز ظهر یا نماز جمعه، اینو دیگه نمیدونی. مثلا با دونسته شما یه ابهامی همراهه. علم اجمالی دقیقا همینه. دقیقا بفرمید، علم اجمالی دقیقا همینه. پس ما هر جا شک در مکلف و به داشته باشیم قهرن سر از علم اجمالی در میاریم. چرا اینو دارم توضیح میدم؟ به خاطر اینکه این راز کاریست که هم مرحوم آخور و هم خیلی از آقایون انجام دادن، که وقتی وارد کتاب احتیاط شدن رفتن سراغ بحث علم اجمالی و شرایط تنجز علم اجمالی و موانع تنجز علم اجمالی و سایر مسائل. این علم اجمالی با چه شرایط منجز میشه و چه چیزهای مخل این تنجزه؟ مثلا نقش اضطرار چی بود؟ بودتونه نقش اضطرار در اطراف علم اجمالی چی بود؟ نقش از بخشم اصر و حرج در اطراف علم اجمالی چیه؟ اصلا خود شرط علم اجمالی واقعا چیه؟ تنجز علم اجمالی به چه چیزهاییه؟ اینکه آیین اومدن در این مقام از این مسائل صحبت کردن، ربطش اتفاقا همینه که هر وقت شما شک در مکلف و به داشته باشی بعدش گرفتار علم اجمالی میشه. این مناسبت مباحثی که خواستم در ذهن دوستان بمونه. اما نکته بعد که خدمتون عرض کردیم و توی پرانتزم مرقوم فرمودید، در بحث علم اجمالی در خود این تعبیر مسامحه وجود داره که حتما رفقای مسامحه رو دقت داشته باشن. گاه ما توی این امتحانات شفاهی این چیزا رو از آیان میپرسیم، چون واقعا نکته های ظریفی توش هست. این علم اجمالی آیا اصلا با دقت علمی تعبیر صحیح هست یا خیر؟ ممکن از شما سوال بپرسن این علم اجمالی اصلا یعنی چی؟ آیا این تعبیر دقیق و صحیح هست یا خیر؟ عرض کنیم نه، این رو اگر بخواد زرمین علمی روش بذاری اون دقت عقلی و علمی، این تعبیر اصلا غلطه. چرا غلطه؟ چون علم اجمالی که میگیم اون علمش یعنی قطعه، یعنی یقین، و قطع و یقین هم مشخصه. قطع یقین برای جسد که آدم دیگه 100% به مطلب رسیده، بعد از این میاد میگه قید اجمالی، یعنی اون قطع و یقینی که اجمالی. مگه میشه قطع و یقینمون مجمل باشه؟ قطع باشه، یقین باشه، ولی این یقینش مجمل باشه؟ مگه میشه یقین رو مجمل داشته باشیم؟ اگه خاطرتون باشه تشبیه کردم به کوسه ریشپهن، خاطرتون هست؟ کوسه و رشبه. آخه کوسه و رشبه که جمع نمیشه، درست هم از واقع. اگه کوسه پس رو بهش میگه رشبه، اگه رشبه نه پس رو بهش کوسه گفتی، این دوتا معنا نداره. اما ضربان مثال البته مهم اینه که در اینجا وقتی ما از سخن از علم داریم، علم یعنی قطع، یعنی یقین، یقینیم یعنی 100%. با 100% که دیگه شاید و اما و اگر و مجمل و اجمال جمع نمیشه. پس این علم اجمالی تعبیر صحیحی نیست. مقصود چیه آقای نقیب‌پور؟ مقصود از علم اجمالی اینه المعلوم بالاجمال، یعنی متعلق اون یک امریست که مجمل شده، نه که خود این علم و یقین مجمل شده باشه. خود یقین هیچ وقت مجمل نمیشه. اون چیزی که یقین ما علم ما بهش تعلق گرفته اون مجمله. ما مثلا علم داریم که نماز به ما واجب شده در ظهر روز جمعه، حالا اون نمازی که یقین داریم واجب شده اون نمازه، آیا نماز ظهر یا نماز جمعه؟ پس اجمال در واقع وصف چیه؟
اجمال در واقع وصف اون علمی هستش که
متعلق علمه، نه
متعلق.
حالا بفرمایید اجمال وصف متعلق علمه، نه خود علم. وصف اجمال هیچ وقت وصف خود علم واقع نمیشه. شما اگر اینطوری تو این امتحانات شبای جواب بدید خیلی آقایون خوششون میاد که اجمال وصف خود علم نمیشه، وصف متعلقشه. مقصود از متعلق چیه؟ یعنی اونی که اون نمازی که یقین داریم به گردنمون بار شده، اون نماز، اون نماز چیه؟ آیا نماز ظهر یا نماز جمعه؟ ببین اون متعلق مجمله. خب ما این نکته ای که تذکر دادیم، بحث به اینجا رسید که بالاخره ما که شک در مکلفون به داریم، این شک در مکلفون به دو جوره. من نمیدونم اون چیزی که بهش تکلیف شدم آیا وجوبیه یا غیر وجوبی. شک در مکلفون به از جنس شبهه وجوبیه. گاهی دیگه از اوقات اون چیزی رو که شک دارم شک تحریمیه، یعنی نمیدونم آیا اون حرام هست یا نیست. یعنی وقتی در چیزی من شک میکنم، این شکم از دو حالت خارج نیست، یا شکم وجوبیه یا شکم تحریمیه. شک وجوبی یعنی چی؟ یعنی میدونم آیا این واجبه یا غیر واجب. صورت دوم نمیدونم آیا این حرامه یا غیر حرام. اگر شک بین وجوب و غیر وجوب باشه بهش میگن شبهه وجوبیه. اگر شک بین حرمت و غیر حرمت باشه بهش میگن شبهه تحریمیه. پس شک در مکلفون به یا به شبهه وجوبیه است یا به شبهه تحریمیه. هر یک از این دوتا، یعنی شبهه وجوبیه تحریمیه، منشه این شبههشون یا فقدان نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه. اینه که من قبلا گفتم دیگه تکرارم نکنید. و پس شک در مکلفون به دو قسم شد، یا شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه. هر کدوم شد سه قسم شد. او سه قسم داره، این هم سه قسم میشه، کلن چند قسم؟
شش قسم.
بعد آخرین قسمی هم که درست میشه اینه که گاه اوقات هم منشاء شک که ما در این مکلفون به امور خارجیه است، یعنی به خاطر اشتباه در امور خارجیه گرفتار شبه شدیم که به این شبهه موضوعیه میگن. از شک در مکلفون به یا وجوبیه است یا تحریمیه. و این وجوب و تحریم هر کدومشون یا فقدان نست هستن یا اجمال نست یا تعارض نست، که شیشتا میشه. بعد از این هم گفتیم خود این شک در عرض به خدمت شما مکلفون به گاقات منشش وجوب و حرمت نیست، اصلا منشش حکم نیست، بلکه منشش اشتباه در امور خارجی که به شبهه موضوعیه میگن. خب این تا اینجا یه تقسیم که صلاحیت دارد یک کسی کتاب احتیاط رو بر اساس این اقسام و این تقسیم بخواد مباحثش رو تقدیم بکنه، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. یک نقشه و یک مهندسی به اصطلاح. نقشه دوم همونی که خود مرحوم آخون فرمود، مرحوم مرزا نایی هم طرف داری کرد که دوم خیلی توضیحش واضح و قبلا هم بارها ازش صحبت کردیم که همیشه که در مکلفون به یا دو طرفش جدای از همان یا مرتبط به هم. می تقسیم سنایه نقیب دارید بحث رو شک در مکلفون به، اونجا که شک داریم مکلفون به ما چیه، مکلفون به نمیدونیم چیه. خب هر وقت که در مکلفون به داشته باشیم قهرن باید اقلا دو طرف داشته باشیم. چرا؟
چون که وقتی شک داریم میگیم که شک بین چند چیز میشه، شک در یک چیز که نمیشه.
شک در یک چیز اسمش چی بود؟
شک در تکلیف بود.
اگه شک فقط در یه چیز داشته باشه، اون شک در تکلیفه. نمیدونی این هست یا نیست، به گردنت بار شده یا نشده. ولی وقتی شک در مکلفون به داری، یعنی میدونی تکلیف به گردنت هست، ولی نمیدونی اون تکلیف کدومه، اون تکلیف چیه. ببین همین که نمیدونی اون تکلیف کدومه و چه، یعنی داری از چند چیز صحبت میکنی که اقلش دو طرفه. شک در مکلفون به اقلش اینه که دو طرف داره. حالا این دو طرف به تقسیم ثنایی، یا هیچ ربطی به هم ندارن یا ربط به هم دارن. اون دو طرف شک اگر هیچ ربطی به هم نداشته باشن اسمشو گذاشتن شک در امر متباینین. اگر ربط به هم داشته باشن میشه شک در اقل و اکثر.
اقل و ارتباطی استقلال،
شک در اقل و اکثر. اگر ربطش میشه شک در اقل و اکثر. حالا این اقل و اکثر خودش دو حالت دارد، یا ارتباطیه یا استقلالی. خب پس این هم میشه تقسیم دوم که از این نگاه اگه به شک در مکلفون به نگاه بکنیم، عرض خدمت شما، یا به متباینین ختم میشیم یا به اقل و اکثر ارتباطی ختم میشیم. خب در اینجا اون نکته که بعدش ما اضافه کردیم اینه که فرق شک در اقل و اکثر استقلالی با شک در اقل و اکثر ارتباطی اینه، دقیق بفرمایید، یک فرق ویژه و اساسی بین این دو وجود داره. در اقل و اکثر ارتباطی کل افراد یه حکم داره. در اقل و اکثر ارتباطی که چند طرف وجود داره و اقلش هم دو طرف هست، همه اینها یه حکم دارن، محکوم و مختوم به یک حکم میشوند، برخلاف اقل و اکثر استقلالی که به تعداد افرادی که در اون ملاحظه میشه حکم مستقل وجود داره. اجازه بدید مثالش عرض بکنیم. حالا مثالش رو قبلا گفتیم، همدلا مثالش روشنه، ولی میخواییم مثالها رو بیریم در فضای این فرق پیاده بکنیم که در قالب تشریح مثال این فرق خودشو خوب نشون بده. مثال اقل و اکثر استقلالی چی بود آقای خدا آقای نقوی؟
حالا سا طبق تعریف که اینجا
بشن
نقوی پرستیم آقای نقوی ببخشید عزیز استاد. حالا طبق اون چیزی که استقلالی هستش، اون که شما شک داری که 10 تومن بدهکار یا 12 تومن.
الان شک، یعنی میدونی یه بدهی داری، اینطوری بفرمایید، یقین داری که به این جناب بقال سر کوچه یه بدهی داری. انشاءالله خدا به حق محمد آل محمد این عویسه بدهی و این مسئله بدهی رو برای هیچی که از محبین اهل بیت پیش نیاد.
حسابشو برای طلب بزنیم استاد، یقین داریم که طلبی داریم و نمیدونیم حالا 10 تومن هست یا 12 تومن.
این بهتره بعد. خب حالا برگردیم به همون مثال خودمون که انشاءالله دائم انشاءالله مستجاب باشه برای همه. ما میدونیم که به این آقای بقال یه بدهی داریم، یعنی اصل بدهی مسلم، تو اونش صحبتی نیست، ولی اون بدهی ما چقدره رو چقدر دعوا و نزاع. و یه قول اینه که آقا بدهی شما 10 تومن، یه قول دیگه اینه که بدهی شما نه 12 تومنه، ممکنه یه قول دیگه هم باشه که اصلا بدهی شما مثلا 15 تومنه مثلا. حالا ما اقلا دو طرف رو تصور میکنیم، بگیم یقین داریم بدهی وجود داره ولی نمیدونیم بدهی 10 تومنه یا 12 تومنه. اقلا دو فرد در اینجا داره ملاحظه میشه. حرف اینه که این دو فرد هر کدومشون حکم مستقل داره، یعنی این 10 تومن یک وجوب داره، اون 12 تومن که در واقع 2 تومن باقی مونده میشه و یک حکم وجوبه، حکم مستقل دیگه داره. خاصیت اقل اکثر استقلال اینه که اطرافش هر کدوم حکمشون مستقله، برخلاف اقل اکثر ارتباطی که مجموع این افراد با هم جمع بشه یه حکم رو تولید میکنه. خب با توجه به این فرقی که بین اقل اکثر استقلالی و ارتباطی خدمتون عرض کردیم، میخوام نتیجه مهمی رو خدمتون عرض بکنیم. بر اساس این فرق اقل و اکثر استقلالی از محل بحث ما که کتاب احتیاط هست خارج میشه. خب مثلا شما بفرمایید چرا خارج میشه، چه ربطی داره که از کتاب احتیاط خارج بشه؟
سو اگر بنابر نتیجه که گرفتید که هر کدومشون یک حکم داشته باشه، یعنی ما الان دو تا حکم داریم، اینطور نباشه که یک تکلیف یا یک حکم داشته باشیم، شکی در مصداق، شکی در اصل خدمتت که مثلا اینکه تعدادش داشته باشیم، یه وجوب بر 10 تومن داریم، یک وجوب بر 12 تومن داریم، میذارم اینجا برمیگرده شکی بر اصل تکلیف باید برگرده یا برگرده.
احسن، درود بر شما. دقیقا نکته شمینه، وقتی هر فردی حکم مستقل داشته باشه، در واقع اون فرد به تنهایی شک در اصل تکلیف میشه. وقتی شک در اصل تکلیف شد، بهرن دیگه مجلوش همون کتاب براعت رو بحث براعت توش پیاده میشه. برخلاف اقل و اکثر ارتباطی که کل اون افراد جمع میشن یه حکم دارن، حالا اون حکم یا به اقل تعلق گرفته یا به اکثر تعلق گرفته. اگر کسی در این اقل و اکثر ارتباطی اقل رو بیاره ولی اکثر رو نیاره و بعدن کشف خلاف بشه و معلوم بشه که مولا اکثر رو از این اب طلب کرده بوده، اینجا دیگه مشخص میشه که اون اقلی که از قبل اتیان شده او هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون حکم به مجموع گره خورده بوده و شما مجموع رو نیاوردی، بنابراین گویا اون حکم امتثال نشده. پس برای امتثال باید چیکار بکنی؟ دوباره از اول کل این مجموعه افراد رو تکرار بکنی، یعنی سر و فلسفه تکرار در اقل و اکثر ارتباطی دقیقا همینه. تو یه حکم بیشتر نداری، حالا الان شما مشخص شده که به حکم نرسیدی، برای اینکه برسی باید کل مجموع رو از اول اتیان بکنی تا اون حکم منتهی بشی. ولی اگه در همین جا اون چی رو که قبلا آوردی بگیش مسنده بکنی، بگی نیاز نیست، فقط تتمه رو بیاری، در اینجا مجزی نیست، چون اون حکم در این صورت هم در واقع استیفا نشده، اتیان نشده. او حکمی که خدا متعال توی این مجموعه امر کرده با آوردن کل مجموعه اجزای دفعه اول که اقل به تنها را آورده کافی نبود، چون مجموع را که خدا اراده کرده بود نیاورده. الان اگر کسی باز اکثر هم فقط به تنهایی بیاره، خب مثل همونه، اینجا باز اونی که مجموعی که خدا اراده کرده بود رو نیاوردی. پس که خدا از شما راضی میشه و معتیان به شما مطابق با مأمورون به میشه و بری عزم نمیشی؟ که اون موقعی که کل اون مجموعه افراد رو همزمان با هم اتیان بکنی. این خاصیت اونجاست که کل مجموعه یک حکم داشته باشه. خب اینم توضیح عرض به خدمت شما اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی که چه فرقی بینشون وجود داره.
من دیگه از استقلالی بحث نمیشه استاد. از استقلالی دیگه اینجا بحث نمیشه.
یعنی عرض کردم دیگه چرا بحث نمیشه؟ برای اینکه تک تک افراد در اقل و اکثر استقلالی حکم جداگانه دارن و هر موضوعی با حکم جداگانه خودش بررسی میشه و قهرم بر میگرده میره تو شک در اصل تکلیف
برای اونجا تو براعت بحث شده این موضوع، چون یه جورایی این همه اقل اکثر استقلالی تو براعت بحث میشه.
بله، به عنوان تقریبا امر مسلم و مفروغونن که همه اون در اون براعت جاری میکنن بحث شده. بعد
چون اینجا
تقریبا همه قبول دارن در اقل اکثر استقلالی همه آقایون براعتی هست.
خب شما وقتی میدونی که یه بدهی داری ولی با این حال شما تبدیل هر کدوم از طرف رو بره اجاره میکنه، مخالفت قطعی هست دیگه. بالاخره بقالی ازش یه چیزی گرفته رو بقالی داره این یه چیزی
در قدر زائد، در قدر مشروط،
در قدر زائد، در قدر مشروط.
سزاری من از کجا داری میاد؟
سزاریش میاد استاد؟
بله، حالا
درست شد؟
بله، بهتر شده.
احسن، فاصله گرفت. بله، مصاحبه بله خدمت ماست.
خب تا اینجا همش مقدمه عرض ما بود که گفتیم کل کتاب احتیاط رو به این دو شکل میتونید شما مهندسی بکنید، نقشه پردازی بکنید و از هر کدوم که دلتون خواست میتونید وارد بشید. الان مرحوم شیخ ترکیبی کار کرده. مرحوم شیخ اول اومده کتاب احتیاط رو از اون اقسام شک در مکلف اومده که شبهه وجوب است و شبهه تحریمی است بحث کرده و بحث کرده، بعد از اینکه مباحث شبهه وجوب تحریمی رو از اون منظر تعقیب کرده، آخرش به اینجا رسیده، فرموده اگر شک در مکلف اومده از جنس شبهه وجوبی بوده باشد، از وجوبیش، اون وقت اون تقسیم میشه یا به متباینه یا به اقل اکثر ارتباطی. ولی به نظر بنده یه وجهی برای اینم وجود ندارد. شما دو تا تقسیم جداگانه دارید، یا میتونید از اون ناحیه مباحث احتیاط رو تعقیب بکنید یا از این ناحیه. لیکن بالاخره چون ما محور عرایضمون فرمایشات مرحوم آخون بوده و مرحوم آخون هم اصلا به تقسیم اول توجهی نکرده و صرفا مستقیم وارد تقسیم دوم شده، بهرن ما باید وارد تقسیم دوم بشیم و حرفای خودمون رو در قالب تقسیم دوم، البته تقسیم معروفی هم هست، از اون ناحیه انشاءالله ارائه بدیم. فلذا نقول، بحث به اینجا میرسه، شک در مکلف به در فرض دوران بین متباینین دو حالت داره، یا در فرض شبهات محصوره بررسی میشه یا در فرض شبهات غیر محصوره بررسی میشه. این بحث شبهات محصوره و غیر محصوره یه قدری قصه درازی داره که دیگه البته وقت ما هم رو به پایان تقریبا دقیقه پایانی کلاس هستیم که دیگه اگه بخواه وارد بشیم از وقت عبور میکنه. انشالله به فضل خدا بود که امام حسین این بحث دوران بین متباینین و اقسام اون که شبهه محصوره و غیر محصوره هست رو انشالله فردا تعقیب میکنیم. لطف اهل بیت و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشالله که موافق و معید باشید، به حق امام زمان سالم و تندرست بشید. التماس دعا. خدا حافظ شما.